سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. ابتدا چند خبر مهم. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که حکومتشان تصمیم دارد که در مرحله بعدی اخراج مهاجران با سند را از پاکستان بیرون کند. جان اچکزای روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کراچی سخن را ابراز کرد و افزود که تا کنون 80,000 مهاجر افغان از بلوچستان اخراج شدند. او افزود که پاکستان مسئولیت مهاجران بی سند را نمی‌پذیرد و اخراج آنها ادامه خواهد داشت. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسماً روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتهش بی سند را در چند مرحله آغاز کرده. روشن نیست که این روند چه زمان تکمیل خواهد شد. حکومت طالبان گفته که تاکنون بیش از 300,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. طرفداران تیم ملی کرکت افغانستان در شبکه‌های اجتماعی کمپاین را برای حمایت از بازیکنان این تیم را اندازی کردند. این پس از آن است که کرکت بورد پاکستان دیروز ویدیوی کمدی از بازیکنان کرکت آن کشور را در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر کرد که در آن سبک بالنگ راشد خان بازیکن مطرح افغان را مسخره می‌کنند. هرچند کرکت بورد افغانستان در مورد این ویدیو یا بازیکنان پاکستان رسماً تبصره نکرده، عکس راشد خان را پخش و از عمل کردش تمجید کرده. کاربران افغان شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای راشد خان و دیگر بازیکنان افغان را به اشتراک گذاشتند و رفتار کرکت بازان پاکستان را نکوهش کردند. کاربران همچنان هشتگ به نام ما به ببرهای آبی افتخار میکنیم را راندازی کردند که ده ها هزار بار در صفحات اکس و فیسبوک دست به دست شده. در یک تحول دیگر، در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2023 در هند، امروز افغانستان و افریقای جنوبی در شهر احمدآباد به میدان رفتند. افغانستان برای افریقای جنوبی 245 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان در این جام تا کنون 4 برد و 4 باخت دارد. در برابر پاکستان، انگلستان، سریلانکا و هالند برنده شده، اما در مقابل هند، نیوزیلند، بنگلادش و استرالیا شکست خورده. و اردوی اسرائیل میگوید نیروهای صبح امروز تعدادی از اعضای قطعه خاص گروه جنگجوی حماس را که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده کشتند. با گفته اردوی اسرائیل در این عملیات که در جبالیا واقع در غرب غزه اجرا شد، احمد موسی و عمر الهندی دو فرمانده مهم نیروهای ویژه گروه جنگجوی حماس کشته شدند. اسرائیل میگوید که این افراد در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل دست داشتند. گروه جنگجوی حماس حدود 1400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد، اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. وزارت صحت در غزه که تحت کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون بیش از 10,000 تن کشته شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
غیر قانونی، غیر
ما مسئولیت نگهداری پناهندگان را نگرفتیم. مقام های افغانستان باید مسئولیت مردم خود را بر عهده بگیرند و برای رسیدگی به افغان ها آماده شوند.
وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان بود. فرد را که طالبان با عنوان سرپرست قنصلگری افغانستان در شهر خاروق معرفی کردند، میگوید این قنصلگری فعال است، در حالی که ظاهر اکبر چند روز پیش از تعطیل بودن این اداره سخن گفته بود.
سفیر که از طرف رئیس جمهور یا صدر حکومت معرفی میشه به یک حکومت، تابال تاجکستان یک سفیری را از طالبان نپذیرفته در تاجکستان.
ده ها زنی که در غور پس از محدودیت های طالبان بیکار شدند، حالا در بخش صنایع دستی مشغولند.
میخوام از دولت که من کمک کنه دکان بوده بایمه بایمه کمک کنه که من در بازار کار کنم.
و از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. شماری از مقام‌های پاکستان می‌گویند که پس از اخراج مهاجران افغان بی‌سند، روند اخراج افغان‌های با مدرک قانونی اقامت از این کشور را نیز آغاز می‌کنند. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر کراچی بدون ارائه جزئیات در این مورد همچنان گفت که روند فعلی اخراج مهاجران افغان در روزهای آینده تسریع خواهد شد. این در حال است که اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به شدت ادامه دارد، اما برخی از افغانهای مقیم این کشور ادعا می کنند که پلیس افغانهایی را که ویزای اقامت دارند نیز دستگیر و در بدل دریافت پول آزاد می کنند. بیشتر از سحر لیوال می شنویم.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به سرعت ادامه دارد، شماری از مقام‌های پاکستانی می‌گویند که پس از این روند اخراج آن دست از پناهجویان افغان که مدارک رسمی مهاجرت به آنها داده شده را نیز آغاز می‌کنند. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر کراچی گفت:
همه غیر قانونی غیر
ما مسئولیت نگهداری پناهندگان را نگرفتیم. مقام های افغانستان باید مسئولیت مردم خود را بر عهده بگیرند و برای رسیدگی به افغان ها آماده شوند. ما پس از این روند بلافاصله روند اخراج مهاجرین را نیز آغاز می کنیم که اینجا ثبت و راجسترند.
جان اچکزای وزیر اطلاعات بلوچستان جزئیات بیشتر در مورد چگونگی روند اخراج پناهجویان با مدرک اقامت و زمان دقیق آغاز آن را ارائه نکرد، اما افزود که سلسله اخراج پناهجویان در روزهای آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت و این روند حتی پس از انتخابات سراسری پاکستان در ماه فوریه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. او همچنان در این نشست خبری گفت که شناسنامه‌های جعلی پاکستانی نزدیک به 100 هزار نفر در بلوچستان لغو شده که 92% آن مربوط به افغان‌ها می‌شد. تعداد دقیق پناهجویان افغان با مدرک قانونی اقامت در پاکستان مشخص نیست، اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش از این گفته که پاکستان بین سال‌های 2006 تا 2017 به 2.1 میلیون مهاجر افغان کارت رسمی مهاجرت داد. است. پاکستان روند اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از پاکستان را پس از اول نوامبر آغاز کرده است. انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری در هفته روان گفت که تاکنون بیش از 250 هزار افغان بدون مدرک از پاکستان به کشورشان بازگشتند. هرچند حکومت پاکستان اعلام کرده که هیچ کس نمیتواند افغانهای با مدرک قانونی اقامت در این کشور را مورد آزار و اذیت قرار دهد، اما برخی از افغانهای مقیم پا پاکستان ادعا می کنند که پلیس پاکستان افغانهایی را که ویزه اقامت دارند نیز دستگیر و در بدل دریافت پول آنها را آزاد می کنند. یک زن افغان ساکن در اسلام آباد پایتخت پاکستان که ویزه قانونی اقامت آن کشور را دارد می گوید که چند روز پیش پلیس او را از خانهش دستگیر کرد، اما دوباره در بدل پرداخت پول آزاد شد.
شخصا خودم دیروز پلیسا با وجود که ویزه ما دارم و برشان شام هم دادیم، ویزه خود اونا ما را گرفتن لیکن قبول نکردن و ما را در موتر شاندن و در آم از پیشون خیلی برشان عذرخواهی کردم و برشان گفتم که ما خو اسناد دارم لیکن اونا از پیش ما پیسه خواستن، مبلغ 80,000 کلدار برای اونا دادم تا اونا ما را بعد جیل تانه نبردن و پس دوباره در آم اعلان کردن.
یکی دیگر از پناهجویان افغان به نام فیروز بهزاد که او نیز در اسلام آباد زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
خود پلیس چندین بار تا حال پشت خانه ما آمده ما را دستگیر کنه و دو سه دفعه هم گرفت ما را، بازم با پول و چیزا خود آزاد کردیم و دو روز پیش دوباره ما را گرفته بودن، حتی کم رفتم از او جواز 35,000 ما پول دادم به کسی که او با ما از او مرکشید.
علاوه بر این در تعداد از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برخی از پناهجویان افغان مدعی شدند که با وجود داشتن ویزه از سوی پلیس پاکستان دستگیر و زندانی شدند و از آنها تقاضای پول شده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاق به پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از نورهن دارن بازداشت نشک.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
فردی که از سوی طالبان به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجیکستان معرفی شده گفته که این کنسولگری مستقیم تحت حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان کار می کند. نقیب الله دهقان‌زاده در ویدیویی که از سوی ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به روز پنجشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق منتشر شده با سخنان اخیر ظاهر اخبر سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجیکستان نیز واکنش نشان داده. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
پس از اظهارات ظاهر اخبر سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجیکستان در مورد عدم فعالیت کنسولگری این سفارت در شهر خاروغ تاجیکستان، نقیب الله دهقان‌زاده سرپرست این کنسولگری این اظهارات را رد کرده میگوید که مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان کار میکند. در ویدیویی که حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه در صفحه اکسش توییتر سابق منتشر کرده، آقای دهقان‌زاده میگوید که اظهارات ظاهر اخبار در مورد عدم فعالیت این کنسولگری غیر مسئولانه و به دور از حقیقت است.
جدا کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان میباشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند.
این در حال است که ظاهر اخبر سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجیکستان روز سه‌شنبه هفته روان مکتوب معرفی یک دیپلمات ارسال شده حکومت طالبان به این سفارت را در یک نشست خبری پاره کرد و همچنان گفت که کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجیکستان به خاطر مشکلات اقتصادی بسته است. آقای اخبر افزود تا زمان به وجود آمدن به گفته او یک حکومت مشروع در افغانستان طالبان هیچ مشروعیت نزد آنان ندارد و در این مکتوب دیپلمات به نام فیض‌الله به حیث سکرتر اول سفارت معرفی شده بود. مسئولان سفارت افغانستان در تاجیکستان تا نشر این گزارش حاضر به پاسخ دادن به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه نقیب‌الله دهقان‌زاده نشدند. اما چرا تاجیکستان که از منتقدان عملکرد و حکومتداری طالبان در افغانستان است، از سفارت و قنصلگری افغانستان که با هم در تقابل سیاسی قرار دارند میزبانی می‌کند؟ شماری از آگاهان امور می‌گویند حکومت تاجیکستان ممکن به خاطر رفع مشکلات مهاجران افغان در آن کشور به قنصلگری افغانستان در شهر خاروق تاجیکستان اجازه داده باشد تا در ارتباط با حکومت طالبان کار کند. طارق فرهادی یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
سفیر که از طرف رئیس جمهور یا صدر حکومت معرفی میشه به یک حکومت. طالبان تاجیکستان یک سفیری را از طالبان نپذیرفته در تاجیکستان، ولی به این نتیجه رسیده که برای سهولت کار افغانها یک کنسولگری یک تماس داشته باشه به کابل. کارهای افغانستان هیچ کدامش به صورت عادی و به نرم بین‌المللی پیش نمیره، یک چیز نو نیست برای ما.
گفتنی است که با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان تا به حال هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به طالبان واگذار شده است. در برخی این سفارت‌ها دیپلمات‌های حکومت طالبان پذیرفته شده و در برخی دیگر که از سوی دیپلمات‌های جمهوری مخلوع اداره می‌شوند، از تعاملشان با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر دادند. چند پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که حکومت طالبان در 15 کشور نمایندگی دیپلماتیک دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از 1 ماه از نخستین زلزله مرگبار در هرات و با نزدیک شدن فصل زمستان، شماری از زلزله زدگان در این ولایت هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند و از مشکلات می نالند. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند که با سرد شدن هوا و بیماری های مختلف مبتلا شدند، اما این که خانه هایشان ویران شده جای دیگر برای رفتن ندارند. شمار دیگر از آنان اما می گویند که با اثر در نتیجه سردی هوا مجبور شدند با وجود ترس از فرو ریختن خانه ها به خانه های آسیب دیدهشان بازگردند. بیشتر در این گزارش.
بیش از 1 ماه از اولین زلزله مرگبار در غرب افغانستان که مرکز آن ولایت هرات بود می‌گذرد، اما هنوز هم شمار زیادی از زلزله زدگان شب و روزشان را زیر خیمه و با چالش‌های فراوان سپری می‌کنند. غلام علی، یک تن از باشندگان قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، یکی از آن زلزله زدگان است که خانه‌اش به گونه کامل تخریب شده و جای دیگر به رفتن ندارد. او در صحبت به رادیو آزادی می‌گوید:
وضعیت ما مردم خیلی وخیم است، چون که منطقه ما سرد است، مریضای ما داخل خیمه ها است، غذا که دیگه نمی کنند، همه چیز ما از بین رفته. دیگه وضعیت ما مردم بسیار وخیم است که اطفال ما همه کلان مریض شدن به خاطر یخنی و سرما و از گرد و باد و غبار و آلودگی هوا.
منیژه یک زلزله زده دیگر که در زلزله های مرگبار در هرات مادرش به گونه شدید زخمی شده بود میگوید اکنون با مادر مریض خود در خیمه زندگی میکند. او همچنان میگوید در هوای سرد بیمار شده است.
ما بیشتر یک وضعیت بعدی و سه خیمه داریم، سرما خوزاییم، مادرم به داخل خیمه وضعیتشان خوب نیست.
قدوس خطیبی، یک تن از فعالان اجتماعی هرات و از افرادی که به زلزله زدگان کمک میکند، هم میگوید خانه هایی که در زلزله ها آسیب دیدند در برابر باران مقاومت ندارند و به همین دلیل بسیاری از مردم نمیتوانند به خانه های خود برگردند. و به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خانه ها متاسفانه در بسیاری از مناطقی از هرات و شهرستان‌های هرات ترک برداشته و آسیب‌های جدی دیده. آسیب‌های جدی باعث نگرانی مردم شده که اگر واپس به خانه‌های خود برگشتن نشود که با زیر آوارها خدای نکرده قرار بگیرن از سبب زلزله‌های پس‌درزه‌های احتمالی و یا بارش بارانی که احتمالاً در آینده‌های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
اما شماری دیگر از باشندگان هرات میگویند با وجود احتمال فرو ریختن خانه‌هایشان به دلیل سردی هوا مجبور شدند دوباره به خانه‌های آسیب دیده‌شان برگردند. بهار یک تن از آنان به رادیو آزادی میگوید
هیچ خانه سالم نمانده نظر به زلزله‌های شدیدی که بود. به شرایط سرد و به هوای سرد مریض شدن طفلا، اینا امکان رسیدن خسارت هنوزم ممکنه باشه، ولی به خاطر از اینکه شدت زلزله پایین‌تر و کمتر شده مردم بیشتر از این بیرون طاقت آورده نمیتونن، به خاطر به خانه برمیگردن.
تلاش کردیم در مورد مشکلات زلزله زدگان از مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته است که کمک های لازم به زلزله زدگان صورت گرفته است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP بار دیگر در مورد وضعیت این زلزله زدگان ابراز نگرانی کرده و با نشر ویدیویی در حساب ایکس یا توییتر سابق خود در مورد اطفال زلزله زدگان گفته که این خانواده های زلزله زده با توجه به رسیدن زمستان و مبارزه با سردی هوا به کمک های فوری غذایی ضرورت دارند. دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچو هم هفته پیش گفته از پول درخواست کرده برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های هرات فقط 26% را به دست آوردند. در 7 اکتبر زلزله مرگبار 6.3 درجه ریشتری و به تعقیب آن در 10 و 15 اکتبر زلزله های شدید دیگر هرات و برخی ولایات همجواران در غرب افغانستان را لرزاندند. اما در هرات که مرکز این زلزله ها بود و ایرانی زیاد به وجود آورد. بر اساس گزارش اوچا در این زلزله ها بیش از 1500 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. همچنان بیشتر از 48000 خانه آسیب دیده که از این میان 10000 خانه به گونه کامل ویران شده است.
در مورد وضعیت منطقه تان بر رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221 12 41 38
و پیامگیر پشتو
00420221 12 41 15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله 24 ساعت با شما هستیم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تازه های افغانستان، منطقه و جهان. با وبسایت ما هم سر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم می رویم به ولایت غور، جایی که ده ها زنی که در این ولایت پس از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بیکار شدند اکنون در بخش صنایع دستی مشغولند. مشکل اقتصادی آنان چندان حل نشده. بیشتر در این گزارش که با صدای زن در غور آغاز می شود.
شروع کردم به ساختن صنایع دستی که تقریبا 3-4 ماه سر از زمین کار کردم تا خودم کاملا تجربه.
خاطره غوری و شوهرش نزدیک به 2 سال می شود که وظایفشان را از دست دادند. او تا سقوط جمهوری افغانستان توسط طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی به عنوان سرنوال نظامی در بخش تحقیق در سرنوالی ولایت غور کار میکرد و همسرش در یکی از مؤسسات. اما به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال قبل مسیر زندگی این زوج تغییر کرد. خاطر کارگاه صنایع دستی ایجاد کرد، اما میگوید که طالبان به آنان مجوز فعالیت در یک مکان خاص را ندادند و او مجبور شده کارش را از خانه و از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام دهد.
یعنی صنایع دستی که جور میکردیم خود ما، اینا رو مثلا به پیج ما یا صفحه فیسبوک ما میموندیم. دوستا و دختر خانم ها یا خانم های دیگه که کسایی که دوستا میدیدن اینا فرمایش میدادن و ما به خانه جور میکردم. من طبقا فرمایش از اینا باز اینا ما اینا روان میکردیم.
سفارشات مشتریان کارگاه صنایع دستی خاطره را برادرش انتقال می‌دهد. صنایع دستی تولیدی خاطره تهیه لباس، دستمال، مهرتوزی، بافندگی و انواع لوازم موردی نیاز زنان و دختران است. اما به گفته خاطره این کار از طریق اینترنت برایش دشوار است، چون در غور بیشتر زنان و دختران به اینترنت و تلفن دسترسی ندارند. تا در کنار خاطره ده ها زن دیگر نیز در غور هستند که پس از سقوط جمهوری به دست طالبان کار صنایع دستی را شروع کردند و مانند خاطره به مشکل نبود جای و جواز کار روبرو هستند. نفس کل 34 ساله در شهرک مهاجرین غور زندگی می کند. او تا یک سال پیش در یک از مؤسسات داخلی مصروف کار بود. اما پس از آن که طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته مانع کار زنان در مؤسسات شدند، او نیز مجبور شد برای تامین مخارج زندگیش کار صنایع دستی را آغاز کند. او خواهان ایجاد بازار مشخص برای فروشی صنایع دستی است.
می خواهم از دولت که مرا کمک کنه. دکان بوده بایمه. بایمه کمک کنه که من در بازار کار کنم. خیاطی میدم بتم. فروش لباسام در فروش خوب بزگارم در قیمتی دلی خودم. خب دارزم برسم که یک خانم تجارت پیشی باشم.
عمده ترین صنایع دستی زنان ولایت غور قالین، چپک، نمد، گلدوزی، خامکدوزی و چرمدوزی است که از سالیان دور به این طرف بین زنان رواج دارد. عبدالحی زیم رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در غور به درخواست رادیو آزادی در مورد تبصره در باره خواست زنان محلی هنوز اظهار نظر نکرده است. بر اساس سروی که دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان انجام داده، در ماه جون سال روان میلادی 80% زنان در افغانستان گفتند که توانایی هایشان برای انجام فعالیت های درآمدزایی کاهش یافته است. این آمار در ماه اپریل 75% بوده است. اداره سازمان ملل متحد همچنان میگوید که از سال 2021 تا اکنون طالبان بیش از 50 فرمان را صادر کردند که مستقیما حقوق زنان را محدود کرده است. اکنون فعالان حقوق زن میگویند که طالبان باید محدودیت ها را برطرف و برای زنان زمینه کار و تجارت را فراهم کند تا زنان بتوانند در اقتصاد خانواده هایشان کمک کنند. گلسوم یکی از فعالان حقوق زن در غور برادی آزادی گفت:
وقتی که زنان را از کار کردن در مؤسسات و ادارات منع شدن، باید به یک راه دیگه برای خانم ها بسنجن، مثلا از طریق کارهای حرفوی این زمینه را برشان مهیا بسازند که اونا هنر دستی که دارن بتوانن از طریق از این امرار معاش کنن و خانم هایی که قبلا نانآور خانه هاشون بودن دوباره مستقل شون و دوباره بتوانن به خانواده های خود کمک کنن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم بیستن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما.
سر مرا دولت ترکیه گرفته در کمپ برد و بردیشه. مادر هستم، خون دل خورده بگیرم. سر مرا هر چیز زودتر برای مرا کمک کنید که برای مرا سر مرا آزاد کنم. آزادی خواهش میکنیم که به ما یک رای علی بسنجک از طریق سازمان به تماس میشه. سازمانم به خبری میکنه دولت ترکیه پشتش نمیگرده. کل جای دولت ترکیه را گشتم، حتی با تلفون خود پلیسایشان جواب نمیده. ما را خبر جای برد خود پلیسایشان که کوشش میکنه که به ولایت بردو با کوچه داریش به تماس شوه، اونا جواب نمیده. آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز ماجر بوده، حق هر انسان است. چرا یک همزل ما افغانات هم میکنیم؟
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر برای بین الملل برسان.
از پاکستان، از شهر کراچی. دو سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشتن نمیتونیم، چون زمینه زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن با فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. جان چگزای وزیر اطلاعاتی ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که حکومتشان تصمیم دارد که در مرحله بعدی اخراج مهاجران با سند را از پاکستان بیرون کند. این در حال است که حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفته‌اش بی سند را در چند مرحله آغاز کرده. اردوی اسرائیل میگوید نیروهایش صبح امروز تعدادی از اعضای قطعه خاص گروه جنگجوی حماس را که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده کشتند. طرفداران تیم ملی کرکت افغانستان در شبکه‌های اجتماعی کمپاین را برای حمایت از بازیکنان این تیم راه اندازی کردند و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2023 در هند امروز افغانستان و آفریقای جنوبی به میدان رفتند. افغانستان 245 دوش هدف به آفریقای جنوبی تعیین کرده است. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 6:30 با وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما معلم است در یکی از مکاتب کابل. این مهمان ما میگه که هیچ وقت بالای شاگرداش قهر نشده، همیشه تشویق کرده و نتایج مثبت هم گرفته. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، اولتر از همه خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سمیرا ساقی هستم، فارغ التحصیل رشته شرعیات هستم که در کابل زندگی میکنم. از ولایت کاپیسا هستم و همچنان در سال 1391 اولین بار در لیسه نایب شهید معلم شدم و دوباره به لیسه بی بی اوا تبدیل شدم و بعد از مدت یک سال در لیسه بی بی اوا معاون مکتب بودم تقریبا 6 سال. بعد از 6 سال فعلا هم استاد هستم در لیسه بی بی اوا خدمتی در استاد متوسطه گلاقای بیرنگ، فعلا هم معلم هستم.
شما کدام صنف را تدریس میکنین؟
فعلا ما از صنف 4 الی 9 بچه‌ها تدریس میکنم. سابق خود دخترها بود تدریس میکردیم، همیشه صنف 12 را، بر فعلا از صنف 4 الی 9 بچه‌ها تدریس میکنیم.
خب چی انگیزه باعث شد که استاد شوین؟ آیا از طفولیت دوست داشتین؟ آیا در خانواده کس استاد بود که به نقش قدم از او رفتین؟ یا کی تشویقتان کرد یا خودتان دوست داشتین؟
ولی ما در ابتدام که چون در طالبای قبلم که طالبا آمده بود 20 سال پیش، ما او وقت شامل مکتب نبودم و می درسای خود از کورسای خانگی شروع کردم. تقریبا 6 سال درس خوده و در سال که جمهوریت آمد ما شامل مکتب شدم. 6 سال تقریبا ما مکتب خلاص کردیم. بازم او وقت من علاقه مند بودم، یگان دختر کار در خانه درس می دادم، چیز می کردم، علاقه مند زیاد شدم بر معلمی و می خواستم یک معلم شوم که کاری که معلمین ما را تحقیر و توهین میکرد ما نباید تو کار کنیم. ما باید شاگرد خود را تشویق کنیم که از ما که در سطح سویش بالا باشه. همین انگیزه باعث شد که من معلم شوم. بختر که همیشه معلمین ما وقتی یک شاگرد شوخی میکرد میگفت تنبلا معلم میشه، اما نه، من خواستم که خود را به سطح سوی بالا برسانم و معلم شوم. و می خاطر ما علاقه می یگانه انگیزه شد که من باید معلم شوم و همچنان در خانواده هم تشویق زیاد میکرد. خداوند پدرم مغفرت کنه زیاد علاقه من بود و برادرم بود، برادرم بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن، خصوصا انجینر سپ فعلا اینجا نیستن، خارج از کشور هستن، اونا مرا زیاد تشویق کردن و امی باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقمند به رشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
اگر گاه با شاگردای شما روبروی میشین که اونا گپ ناشنو هستن یا درس ها اونقدر خوب نیستن، باز شما چی میکنین؟ روشتان چی است؟ قار نمیشین؟
ولی من شاگردای من شخصا خودم که من خودم تطبیق میکنم، شاگردم اگه گپ شنو نمی باشه، اول در ابتدا برش میگم در صنفم نمیخوایم. هیچ یگانه کسی هستم که فعلا من سال 11م مسته که در معارف کار میکنم با چوب داخل صنف نشدیم، هیچ وقت نه و هیچ وقت از زدن کار نمیگیرم، چی بچه ها بوده و اگر دخترها بوده، و همیشه برشان اول برشان نصیحت کردیم، فامان دیمشان تحقیر توهین هیچ وقت شاگرد خدا نکردیم، نصیحت کردیم، برشان زیاد تشویق کردیم، اگر توی این کار کنیم و بر توی این کار میکنم، یا مثلا نمره میتونم، یا مثلا تشویقش کردیم، یک کتابچه برش آوردیم، امی تشویقا نصیحت هایی بوده پیشوری کسی نه، در غیاب اونا را نصیحت کردیم. یگانه رای اگر یک استاد میخواهد که شاگرد خدا درست برسانه و تربیش خوبتر برساند، پیشوری کس نصیحتش نکنه، باید غیابانه نصیحت کنه، اون شاگرد کلوچک هم باشه، اون شاگرد خوب میشه، نتیجه میده. و شاگرد ما که درس نمیخونه هیچ وقت نگفتیم تو بچیم تنبل هستی یا تو دختر تنبل هستی، همیشه تشویق کردیم، یک کلمه که گفته گفتیم شکر که یاد گرفته. اونم تشویقا باعث شده که شاگرد ما درس خونده. یا تو شاگرد داشتیم که تو نام خود نوشته کرده نمیتونست، اما از اینکه ما تشویق کردیم اونا درس خوندن، ما برشان صبح با یک چاکلیت اونا را خوش ساختیم، چون اولین باری که ما معلم شدم در مکتب شخصی اکسترا سر کوتل بود، ما در اونجا معلم شدم، یک چند وقت شاگردکای ما که درس میخوان باز ما چاکلیت میبردم بر از اونا میدادم، اما باعث میشد شاگرد ما درس بخونه.
استاد چقدر مهم است تشویق استادا در پیشرفت شاگردا؟ و آیا در خانه به نظر شما که شما یک استاد هستین، سر کارتان با شاگرداز در سن سال مختلف، خانواده چقدر رول داره در ای که شاگردا پیشرفت کنن به خصوص در بخش درس خود؟
ولی ما یگانه ما بختر از این که اول خود معلمین هیچ وقت از تأخیر توهین بر شاگردا کار نگیره، هیچ وقت شاگرد نگوی تو تنبل هستی، هیچ وقت شاگرد نگوی تو به جای نمیرسی، اولش همین کلمه مکمل اشتباسته، نباید این کار کنن. و یکی شاگرد هیچ وقت از زدن کار نگیرن، اول کوشش کنن با گفتن فامیل شا بخواه، با بعض زیادتر راه های ما داریم که شاگرد باید اصلاح بسازیم و به دست وادار بسازیم میشن. این موضوعش استاداست که باید استادا زیاد کوشش کنن که شاگرد تشویق کنن، همیشه کوشش کنن که اگر شاگرد یادم نداره بگه تو یاد داری بچیم، اگر مثلا بعد آمز بگه تو خوب هستی، بالاخره او خوب میشه، او در خان میشه. و رول استاد فامیلا هستم، فامیلا باید کوششانی باشه وقتی که اولادشان به مکتب میرن بر از اونا اولین نصیحت بکنه، تعلیم تربیه گفته، در تربیه زیاد کوشا باشن و همچنان در تعلیم. بعض فامیلا اصلا توجه نمیکنن، فامیلا وقتی که با ما همکار نباشن ما نمیتونیم که یک شاگرد خوبتر تربیه کنیم، ما وقتی میتونیم بر جامعه شاگرد مفید تقدیم کنیم که فامیل کت ما همکار باشه. فامیل رول اساسی را در ازی داره که باید شاگردان که امی اولادای خود خوبتر دعوانن خود در تربیه ازی بسیار رول داره که باید تربیه خوبتر بدن. و دیگر امی شاگرد وقتی که روزانه از مکتب رخصت میشن به خانه که برمیگردن، باید مادرش پدرش هر کسی که در خانواده است بگه بچیم تو چی خوندی، بیار کتابت، کتاب چی ده، تو امروز معلم دستون فامده بود نامده بود، چی کار کردی، تو دستون فقط را آزار ندادی. این همی چیزا باعث میشه که ما یک معرف خوبتر در جامعه میداشته باشیم. اما متاسفانه اگر 50% یا 30% فامیلای شاگردا که ما همکار هستن زیادترش نیستن، به خاطر از یک توجه نمیکنن، نه به یونیفرم، نه به نظافت، نه به درسشان، فقط میگن برو مکتب، برو بیا ملامت معلم میسازن، هیچ توجه نمیکنن که یگانه چیزی هست که ما زیاد از این رد میبریم که چرا خانواده ها قدر توجه نداره، نه چرا قدر بی توجه هستن در مقابل اولاد خود.
آیا مکاتب جلسات منظم با خانواده میگیره در کشورهای پیشرفته؟ ما شاهد از این هستیم که در یک سال چندین بار هم پدر هم مادر از طرف مکتب خواسته میشه و در رابطه با پیشرفت اولادش یا کمبودیایی که داره صحبت میشه. اینطور یک چیز در مکاتب افغانستان است؟ اگر است باز خانواده ها چقدر پیش قدم میباشن؟
بله است، ما تماس با اولیای شاگردان داریم. اگر شاگرد ما یک کار انجام میده یا مثلا نمیای استعلام به خانهشان روان میکنیم، دیگه تماس با اولیای شاگردان است که ما بسته کمیته تماس با اولیای شاگردان داریم، که چون مکاتب شخصی که است تعداد شاگردایش کم است میتونن هفته یک بار بگیرن، اما ما ماه دو بار چون تعداد زیاد است گنجایش نیستم، ما ماه دو بار تماس با اولیای شاگرد است که بر از اونها جلسه گرفته میشه و آنها میاین بر مکتب و مشکلات اولادشان داره. تنها ما به خاطر مشکلات اولیای شاگرد نمیخوایم، ما تشویقی هم میخوایم اولیای شاگرد. مثلا اگر کسی مشکل داره مشکلش رو میگیم، کسی که ابتکارات داره، کسی که با مکتب بسیار سهم میگیره، درس میخونه و کدام کار کرده داره، ما اونها رو تشویق کرده در مقابل اولیای شاگرد ما بر از اونها تقدیرنامه میتیم تا شاگرد رشد کنه. ما اولیای شاگرد به خاطر حل مشکل نمیخوایم، به خاطر تشویقی هم میخوایم که مایده داریم و همیشه در جریان میگذاریم. اما متاسفانه بعضی اولیای شاگرد حتی حاضر به مو هم نمیشه. ما حتی تماس میگیریم میگیم دختر تو نیک حرکت یا بچه تان، بعضشان میگم ما میگیم کدام گپ مهم است، کمی علاقه مندی نشان نمیتن، اما ما وظیفه خود وظیفه داریم که باید کار انجام بدیم. حتی ما حتی شاگردایی که بیوندوباری میکنن یا غیر حاضری میکنن یا اگر درس زیاد میکنن، ما استعلام داریم کتاب چی استعلام که با فامیلشان روان میکنیم.
شاگردای بالاتر از صنف ششم از دخترها را هم درس میدادین؟ اگر درس میدادین کدام مضامینه و وقتی که مکاتب بروی از اونا بسته شد چی احساس داشتین؟
من سابقه نوکم معلم شدم از صنف ده تا دوازده در لیسه نوید شهید دخترکار درس میدادم که در اونجا اولین بار ما معلم شده بودم و دخترکار رشته شرایط از برکنم گفتم که تعلیمات اسلامی را تدریس میکردم که بخش حدیث عقاید و حدیث عقاید و فقه را در بر میگرفت که ما درس دادیم برشان و بسیار شاگردا علاقه‌مند بود و در این مکتب هم که ما تبدیل شدم بازم همی رشته خود تدریس کردم. ما خلاف رشته هیچ وقت تدریس نکردیم و همیشه شاگردم علاقه‌مند بسیار به درس بودن و خود ما اونا رو وادار به درس خود ساخته بودم که بزور نباشن، چون در اسلام آسانیست نه سختی. من آسانیش به شاگرد خود گفته بودم، افراط نکرده بودم و بسیار شاگردم علاقه‌مند بود به درس خواندن، به همه چیز. حتی من یک چون گپ ما پیشتر نره، من یک خاطره بسیار جالب دارم از دوره معلمین، یک من شاگردای من آنقدر درس میخوام که دستم که هر استاد میامد میگفت که من انقدر ناکام دارم، من انقدر نقل دارم، اما من شاگرد داشتم در صنف یک نفر من ناکام داشتم، یک شاگردکم بود که نورسی کرده بود، اون را من کامیاب کردم. دیگه کلش شاگرد نبود که نمره کمکی گرفته باشه، یعنی خودش هم کامیاب شدن. این همی باعث افتخار من بود، با وجود تجربه من کم بود اما شاگردکای من درس من را درست میخواندن. موضوع از اینکه که امارات اسلامی آمد بر کشور و دروازه های مکتب برای ایشان بند شد، طبعا هر کس باشه احساس همدردی داره، هر کس باشه جگرش خون میشه و هر کس باشه خود دیگه اولا تا براتون گفتن نمیتونم که چقدر ما جگر خون هستیم و چقدر بر ما سخت تمام شد وقتی که دخترک ها دروازه برایشان بسته شد. اون مشکل خب هر صورت که دروازه ها بسته شد در سال 1401 وقتی یک شاگردا در ماه حمل لو به مکتب آمدن، اعلان نکرده بودن که دخترک ها نبیان از صنف به بالا. اون روز بسیار سخت‌ترین روزی بود که سر ما گذشت که گفتن دخترای از صنف به بالا را شما باید اجازه بدین که برای اند مکتب نباشن. وقتی که من چون معاون مکتب بودم با مدیریت حوزه تعلیمی تماس گرفتم، گفت دخترک ها را رخصت کنین. من آنقدر روز سخت برام تمام شد که من اصلا مکتب برآمدن نتونستم. من در اداره دروازه سر خود بسته کردم و استادا را گفتم شاگردا را بکشین. و حالتا خداوند هیچ وقت نشان نده و خدا کنه که بخیر همی مکاتب شروع شود، دیگه ما هیچ مشکل نداریم، مکتب شروع شود، ما دیگه هیچ مشکل نه با امارات داریم نه با جمهوریت. مهم است که سطح سوی شاگردها بالا بره، چرا که جامعه بدون خانم ها هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. هر جامعه به خانم ها نیاز داره، دکتر است، انجینر است، در هر جای به خانم ها نیاز دارن. باید خانم ها نیم پیکر جامعه هست، باید بر ازی توجه کنن که مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز شود که ما دخترک های ما در خانه نمانن و استعدادشان هیچ نشه.
شما بعد از اینکه مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم مسدود شد، هنوز هم با شاگردا به تماس هستین؟ آیا کورسای آنلاین یا کورسای خانگی را به شاگردایتان دایر کردین که بیاین و بیاموزن؟
او از طریق مکتب نخواهید، از طریق مکتب امکانات بر ما نیست، چون اجازه هم نداریم به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که کار کنیم. اما شاگردای ما برای مدت تماس هست، سوال میگیرن، پرسان میکنن. اما ما شخصی داریم کورس ها، چرا نداریم؟ من خودم در یکی از بنیاد خیریه میرسته که اونجا میر غوث الدین یکی از قانون چیز نماینده رئیس قانون فرهنگی در اتریش هستن که اونا همیشه خانما را حمایت میکنن، شاید شما کسشان آشنایی داشته باشین. باز اونا چون دوستای ما بودن که همیشه در دوران جمهوریت هم با معارف همکاری کرده بود، خصوصا به این مطلب لیسی بی بی اوا چل پای چوکی گرفته بود و همچنان هر سال به طفلای بی وضاحت لباس یا میداد. در دفتر بی بی سروری بسیار کمک ها کرده بودن، اتاق جور کرده بودن، سایبان و میدان فوتبال یا به تمام همیشه در معارف همکار بودن. باز اینا وقتی که دروازه های مطلب برای مردم بسته شد و سال اول امارات یک ذره معاش معلمین به تعویق افتاد، یگان کمک ها بر معلمین کردن و در پالوی ازی بر ما کورس ایجاد کرده که ما کورس داریم. تقریبا ما 8 نمایندگی داریم که یکی در حوزه اول هستم که یک نمایندگی کورس ماست که بر دخترها ما تدریس میکنیم. در خانه بر از اونا همون مقدار پول و امره مواد خوراکی اونا را میده و اونا شاگردکای از اون فرد به بالا را تدریس میکنن. و یکی هم در نایه 11 دارم و همچنان یکی در کاپیسا است، یکی در نایه 2 است، یکی هم در نایه 6 است و دو نمایندگی ما در کاپیسا است که یکیش خیاطی است و یکی هم کورس یک تدریس میکنن. خوشبختانه که پارسال اول سنبلا ما درس شروع کردیم و یک سال شاگردکای مرتقا کرد به سن فش. درست است ما اسناد معرف نداریم، اما میتونه شاگردکای ما اگه یک روز در مکتب شروع شه امتحان لیاقت بدن. ما بر از اونها تقدیر نامه دادیم، ازشان امتحان گرفتیم. خوشبختانه کنها بسیار خوب پیش رفته بودن. ما خواهان حمایت نهادهای بیشتری هستیم که ما بتونیم در هر نهایت چندین نمایندگی ایجاد کنیم و همچنان یک عملی داشته باشن که دیگرها هم از اون مستفید شوند. همیره ما خواهان حمایت هستیم از دیگرها که قد ما همکاری کنن.
استاد گرامی، این کورسای را که شما ایجاد کردین با موانع خوب روبرو نشدن؟
نه خیر، نه امارات هیچ کد ما کار نداشتن، فقط اما قدر که ما در اوج کدام موضوع سیاست یا نیست. پارسال یک مشکل امنیتی بود، بعض کورس ها تحت نظر بودن، باز ما امرشان صحبت کردیم. وقتی کورس ما را دیدن بازی در چون حجاب اسلامی، چون سابقا در معرف حجاب اسلامی مراد بود، در معرف هیچ کدام مشکل نبود، اگر استاد بود، اگر مدیر بود، اگر معاون سرمعلم، کلش یک یونیفرم خاص داشتن که بر شما معلوم است و شاگرده ما همچنان، چون یونیفرمشان منظم بود باز ما را کار نگرفتن. دیدن که درس میتیم مشکلات دفخانه دخترها سرگرم باشن و در خیاطی ما در هیچ چیز، فقط یونیفرمشان همی که با ایجاب باشن بر ما کدام امانیت ایجاد تا فعلا نکردیم.
او اد از بانوایی که نامید شدن، مایوس شدن و میگن که مثلا مسدود ماندن مکاتب به بیش از 2 سال کشید، اکنون نامید هستن، بر از اونا شما چی میگن؟
ولی ما برشان همیشه امیدواری میتیم، میگیم که از خداوند امید است، شما باید کوشش کنین که ناامید نباشین و همچنان کورس های ما باید ایجاد کنیم بر مردم. هم یک مشکل اقتصادی مردم است، اگر نیم ما بر از اونا میتونیم، من شخصا خودم میتونم کورس آنلاین ایجاد کنم، اما بودجهش بدون از اینکه از کس ماش بگیرم، اما ما میخوایم درس بدم، اما متاسفانه که مردم به ما هم دسترسی نه مشکلی نمیستن، میگن اونا ناامید هستن، اما چاره نداریم از این جزی که ما خود ما برشان خدمت کرده بتونیم اونها را امیدوار بسازیم، یک صنایع دستی برشان بسازیم، یک کاری کنیم که اونا مصروف شوند. فعلا با می امکانات کم خود که ما دو نمایندگی کورس خیاطی که در کابل یکی در کاپیسا داریم، اونم خانما و مو دخترایی که ناامید هستن در اینجا مصروف هستن، اما بر کلش نتونستیم. یعنی اگر بتونیم بر زیاتر ما ایجاد کنیم، این بر ما جای افتخار است.
تعداد شاگردایتون در کورس ها چند نفر است؟
در تعداد کورس های ما که در هر نایه ما که ما ایجاد کردیم، اما کمترین ما 22 نفر است و بالاترینش 40 نفر است. از 40 نفر ما بالا داریم، پایین نه، در هر نایه ما. و همچنان در کورس های خیاطی ما از 50 نفر هم بالاتر است که ما بر از اونا کورس ها ایجاد کردیم، چون همگی بیکار بسیار از راه دور آمین، اما میخواین که اما درس تعلیم ادامه بتن و از درس پس نمارن. بسیار مردم علاقه مند از استعداد دارن، نمیخواید که استعدادشون هیچ شوه، و میخاطر نظر به علاقه مندیشون اونا میخواین از هر نقطه دوری که باشن اونا خدا میرسنن.
اما استاد گرامی، میلیونا دختر فعلا از آموزش محروم هستن، با ایجاد چند کورس شما فکر میکنین اما نیازی که بر آموزش است، نیازی که افغانستان داره برای خانمای تعلیم یافته، برای انسانای تعلیم یافته، این نیاز پوره میشه؟
نه خیر، نه، این نیاز برآورده نمیشه به خاطر از اینکه مشکلات، چون ما تعداد زیاد در هر ناحیه ما باید چندین نمایندگی داشته باشیم، اما نظر به امکاناتی که ما در دسترس داشتیم، همین امکانات ما هیا ساختیم. باز ما در ناحیه ای را ایجاد کردیم که واقعا اونجا مردم حتی از انترنت دور بوده، بسیار مردم فقیر بوده، حداقل کسایی که مثلا دسترسی داره خاص طریق آنلاین میتونن، مثلا برادرزای خود ما خاص طریق آنلاین درس میخوانن، کسایی هستن که میتونن، اما اگر نیاز بسته جامعه را برآورده کردن نمیتونیم، اما امی افراد فقیر را میتونیم که نیاز چه برآورده کرده بتونیم. ما همی کسایی را در کورس ما جات کردیم که در کورس کسایی میان که تا به شب روز خود نان اونا احتیاجات دارن، چی برسه که با اولاد خود از طریق آنلاین درس مهیا بسازه. همین بر ما جای افتخار است که همه قدر ما میتونیم به طبقه فقیر در متساهی فقیر نشین ما این کار کردیم.
بس تمام اما مضامین مکتب شما تدریس میکنین در کورس ها؟
بله تمام مضامین تقسیم اوقات داره نازلی بهشون تنظیم کردیم، خود شخصا در تمام شد تنظیم کردیم و روزانه تقسیم اوقات دارن که در کدام روز کدام مضمون رو میخوانن. تو مکتب باری 6 ساعت درس نمیخوانن اما روزانه مثلا امروز ریاضی رو خوردن خواندن، سبا فیزیک میخوانن، دیگه سبا کیمیا میخوانن. ان شاء الله باز اگر چی بود ما براتون ویدیوشام روان میکنم. دیگه اونا مستقیم تدریس میکنن اما با مو نظر به تقسیم اوقاتی که ما داریم، نه اینکه به حساب سرسرکی درس بدن یا بازی بدن. ما خودم شخصا کورسای خود بررسی میکنم با وجود یک مسئولیت ما بسیار زیاد است. فعلا یک چند ماه شده که ما بیکار هستم، معاون تدریسی مکتب خصوب تا دیگر میباشم. اگر ما دونم اون مسئولیت خودم ما میرفتم از کورسای خود بررسی میکردم.
بعض از خانواده ها هستن که اوقدر علاقمند نیستن که دخترها درس بخونن، یا میگن که مثلا دختر دیگه جوان شد بره پشت بخت خود عروسی کنه. اما شما نظرتان در این مورد چیست؟ چقدر مهم است که به خصوص دخترها آموزش ببینن؟
والا نظر من است که باید طبقه که هیچ کس باید ممانعت به تدریس دخترای خود نکنن، به خاطر از اینکه یک دختر با سواد، یک دختر تحصیل کرده تنها مهم نیست که یک درآمد بیرونی داشته باشه. یک طفل خوبتر که تربیه میکنه خود از این یک وظیفه بزرگ است. یک کسی که درس میخونه هدفی نیست که باید اول ازدواج کنه، اول باید قانون خانوادگی رو باید یاد بگیره. ما در جامعه ما چقدر مشکلات، چقدر خشونت است، کلش از سطح بی سوادی است. اگر یک خانمی که سواد داشته باشه شاید در خشونت هم ببار نبه، شاید فامیلا با هم متحد باشن. ما نظر مایی است که باید خانما هیچ وقت ممانعت، هیچ فامیل ممانعت نکنه، به خاطر هر دختری که تحصیل میکنه سطح سویش بالا میباشه، او میتونه اولاد خوب تربیه کنه، او میتونه خانواده خوب به جامعه تقدیم کنه، با خانواده خود خوبتر رفتار میکنه. حتی ما کسی را دیدیم که هیچ وقت دخترای خود نمیمون به مکتب جای بره، اما ما رفتیم برشون گفتیم خیر سیر بان، خصوصا از فامیلای خود ما مامای بوسته که هیچ وقت اجازه نمیده که دخترش باید بعد از سن شونا رو مکتب بانه. اما ما هم بهشون مخالفت کردیم. چرا؟ گفتم باید که شما درس بانین که بخونه. کمال بعد از او یک دخترک مامای من فارغ شد که باز امارات آمد، دیگه شم و میگفته های ما باز خوشبختانه کنا ماندن. چرا که من شخصا خودم در خانواده بزرگ شدیم که کاکای من رئیس بود، فامیلش کلش تحصیل کرده بود، پدرمون و همچنان در بین فامیل ما اولین کسی بود، چون دختره کاکای ما وقتی پنتون خلاص کردن وظیفه اجرا نکردن خارج از کشور رفتن در سابقم، اولین کسی بودیم در فامیل پدر و در فامیل مادر که من هم پنتون خدا به اکمال رساندم و همچنان وظیفه گرفتم. اولین کسی بودم در بین از اینا، چون یک فامیل که هیچ وقت خانمایشان کار نکرده باشه، اولین کسی که در بین از اونا وظیفه بگیره، بین خاله و ماما و همچنان کاکا، اولین کسی بودم که وظیفه گرفتم. بعد از او که معلم شدم، بعد از معلمی در بیتا در بخش زنا کار میکردم، در یک بخشی بود که رئیس امور زنا بخش نایه 11 بودم. از اموجا ما در این کار میکردیم، همیشه خدمت ما بر خانما بود.
شما منعیس یک زن وقتی که درس خوندین، پنتون خوندین و اکنون خودتان تدریس میکنین، بعد از این همه تلاش که شما کردین، اکنون شما چیزایی را که یاد گرفتین به دیگران انتقال میتین، با شما چی احساس رخ میته؟
تو وقتی که ما برامی کسایی کمی چیزایی را یاد داریم، من دخترهای خودت یاد داریم و دیگران میاموزانیم، تنها درس نیست موضوع درس باشه، این خب یاز تاثیرگذار است. وقت موضوع است که ما مثلا راهنمایی برای یک نفر میکنیم، یکی از روی گمراهی نجات میدیم، یک نفر متوجه اشتباهاتش میسازیم، یا در خانواده خود مشکل داره، ما همراه از اینا یک مشوره میدیم، برشان چیز میکنیم. وقتی که اونا مشوره ما را قبول میکنه و باعث ازی میشه که در زندگیش تغییرات می خانوادهش خوش میباشه و این شخص در زندگی خود یعنی یک شخص مفید میشه، این بر ما بسیار جای افتخار است و بسیار احساس خوشی میکنیم که خدای هزار بار شکر که این شخص به حساب گپای مثلا از این تاثیرگذار بود که تانست اینقدر تغییر بیاره در زندگی خود. واقعا بسیار جای احساس خوشی ما میکنیم که هیچ وقت ما نمیتونیم که احساس خدا برتان بگیم، چون چندین بار بر من میگه فارغ دادن که ما کسایی را گفتیم اونا در زندگی خود تطبیق کردیم، واقعا جای افتخار است بر من و افتخار میکنم که نمی شخص ما باعث شدیم که نمی شخص مشکلاتش حل شده و تانسته که یک زندگی خوشبخت داشته باشه.
از جمع شاگردایتان که در این مدت شما تدریس کردین و فارغ شدن، اونا آیا کسایی هستن که به یک جای رسیده باشن؟ و
بنیا چرانی از ما یک شاگردک ما یکش دکتر است که فعلا در لیسه ملالای وظیفه گرفته و نو بخششان خلاص شد. در ابتدایی که ما در زده بودم فعلا اینا نو یک سال شده که وظیفه گرفته، به نام توبا جان است که همیشه بر ما تماس میگیره. اگر هیچ وقت تماس نگیره، روز اولین کسی که بر ما تماس میگیره توبا جان شاگردم است که بسیار یک دختر با استعداد و همچنان مانند از او دیگه شاگردکای ما است که مانند مشکان جان است که در قضا و سارنولی فارغ شده از پنتون کابل، بسیار یک وظیفه خوب در سارنولی داشت که باز با امارات با آمدن امارات آنها خارنشین شدن و همچنان اورانوس جان است که از قضا و سارنولی فارغ شده، بسیار یک شاگرد خوب، یک دختر گپشنو که وظیفه بسیار خوب داشتن و فعلا هم کورس ها را ایجاد کرده، مکاتب درس میده و در یک نهاد بخش یونیسف از نمیفهم از طریق آنلاین درس میخوانه، همیشه از به حوال میگیرن، همیشه زنگ میزنن و تشکری میکنن که میگه شما ما به خاطر از اینکه به شاگردم تنها نگفتیم درس بخوان، همیشه گفتیم شما کوشش نکنین که درس به خاطر عایدتان بخونین، ما گفتیم شما تلاش کنین که به یک جای برسین، کوشش کنین همیشه به خاطر پیسه مون نمیتونین زندگی خودا پیش بریم، کوشش کنین که شما زحمت بکشین که واقعا مفید بر جامعه باشین، بتونین خود به یک جای برسونین که یک روز به یک جای رسیدین نگوین که یه ازوری واسطه پیش رفت، یعنی تلاش بیشتر داشته باشین، فقر بر خود هیچ وقت نشرمین سر فقرتان، فقر باعث میشه که انسان زیاد پیشرفت کنه، همیشه برشان همین تشویقا را کردیم که موش آوردیم خوشبختانه
اونا
بسیار به موقفای بلند
رسیدن. شما از برخی از شاگردایتان یاد کردین که اکنون خانه نشین شدن و خودتان استاد هستین، با در نظر داشت از ای که مکاتب بالاتر از صنف ششم بروی دخترا بسته است و یا ای که پنتونا دروازه‌اش بروی دانش آموزای دختر بسته است، شما خواستتان چی است؟ چی میخواین؟
بر ما بسیار دردآور است که بهترین استعدادها در خانه هستند، استعدادهای بسیار بالا در خانه هستند، چون بر خود از اونا هم معلوم است که با بدون یک خانم نمیتونن کنوز امی دولت هم پیش بره، بخاطر از اینکه هر دولت بر خانمان نیاز داره در هر بخش خود، ما خواهان از این هستیم که می دروازه ها برایشان باز شه و همچنان کسایی که فارغ التحصیل هستند تون هستند زمینه کار برشان مساعد شه تا که از این افسردگی نان نجات پیدا کنن تا که بر ازدواج های اجباری روی نیارن، چون اونها مجبور شون که ام هر چی که فامیل بگه اونها به ازدواج روی بیارن، باید اونها به خواسته هاش رسیدگی شوه، خواست ما از امارات اسلامی نویست که باید یعنی دروازه برای همگی
باز شد.
درازه پنتون
آمدن. سمیرا ساقی یک تن از معلمین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
ای لیلی عزیز که سالی ندیدم، ای لیلی عزیز که سالی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست رنج منو باغبانیم، خوردن آب حیات است و پس سوخت را سوختن آب حیات است و پس آتش پروانه را بر سر بلبل بریز آتش پروانه را بر سر بلبل بریز باز به گلشن بیا آب رخ گل بریز شانه به کاکل بزن نگهت سنبول بریز